ولی دریغ از دیناری که به مستمندان کمک کنه.
شربتش را به گور خواهد برد.
مردن را با چشمانشان میبینند و حرص و طمع گریبانشان را گرفته.
در مقابل زنی با رنج و مشقت شکم فرزندان یتیمش را سیر میکند.
او را میشناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
میدانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی میکند.
مادر اوست؟
نه برادر، پیرزنیست نابینا و غریب.
عجب، این جمعیت به کجا میدوند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم.
کجا رفتی مرد؟ همسایه کجا رفتی؟ آی مرد قصاب کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
خب من کی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنود. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت من را در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است. آمد.
اینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
ده. تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرف هم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان و دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. ژان آرنو به عنوان نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شد. ژان آرنو دیپلمات کهنه‌کار فرانسوی که با حکم سرمنشی سازمان ملل به سمت نماینده آنتونیو گوترش در امور افغانستان انتخاب شده است، بیش از 30 سال در افغانستان و کشورهای دیگر جهان به ویژه آسیا با این سازمان همکاری کرده است. سرمنشی سازمان ملل بدون اشاره به حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از آرنو خواسته است تا در دستیابی به یک رای حل سیاسی برای پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات در افغانستان با دفتر نمایندگی این سازمان در این کشور موسوم به یوناما همکاری کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت از زمان آغاز نشست صلح مسکو در خصوص افغانستان تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته است. نشست صلح مسکو در خصوص افغانستان ظهر امروز با حضور آیت‌الله از دولت اشرف غنی و طالبان آغاز شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی افغانستان اظهار امیدواری کرد که در روند صلح این کشور پیشرفتی ایجاد شود. لاوروف تاکید کرد که افزایش ناامنی‌ها در افغانستان سبب رشد قاچاق مواد مخدر، گروه‌های تروریستی از جمله داعش می‌شود و این موضوع کشورهای منطقه را تهدید خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا و طالبان خواست به تعهدات خود در خصوص توافقنامه دوحه عمل کند. روسیه در حال میزبان نشست یک روزه صلح افغانستان است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور اخیراً اعلام کرد که مسکو از ایجاد دولت موقت در افغانستان و ادغام گروه طالبان در این دولت حمایت میکند. پس از نشست مسکو قرار است در ماه اپریل نشست مشابه نشست مسکو در استانبول ترکیه برگزار شود. و اما در خصوص نشست مسکو، امروز گرد همایی پیرامون ابعاد مختلف این نشست از سوی نهادهای مدنی در ولایت بلخ برگزار شد که دعوت میکنم گزارش همکار ما کاظم حیدری را در این رابطه بشنوید.
فعالان مدنی در ولایت بلخ نسبت به نشست مسکو که در رابطه به مسئله صلح افغانستان برگزار شده است، دیدگاه های متفاوت ارائه می کنند. تعداد از فعالان مدنی ولایت بلخ که در رابطه به نشست مسکو و این که نتایج احتمالی آن چه خواهد بود در مصاحبه با رادیو دری صحبت می کردند، با دیدگاه های متفاوت به این نشست می نگرند. ذبیح الله ایثار، یک تن از فعالان مدنی در ولایت بلخ، از این که به گفته وی کشورهای مختلف برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان اعلام آمادگی میکنند و حاضرند نقش مؤثر را در این خصوص ایفا نمایند، آن را به فال نیک میگیرد و میگوید
تلاش به این است که تا کشورهای دیگر هم بتانم و فشارهایی را که در گذشته داشتن با گروه های مخالف حال به نحوی از اینها از باب دیپلماتیکش دنبال میکنند تا اینکه قانع بسازند طرف ها را و بتانند به یک صلح پایدار دست پیدا بکنند، که نمونه بارزی از زیر ما مسکو و می‌دانیم که در گذشته هم یک نشست رهبران سیاسی افغانستان در اونجا اتفاق افتاده بود. اکنون هم این نشست یک نشست خیلی مهم و ارزنده است.
ایثار تأکید میکند که بین نشستی که در دوحه قطر میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شد و نشست مسکو تفاوت‌های وجود دارد که به گفته وی میتواند در روند صلح افغانستان کمک نماید.
این دو بحث به توافقنامه آمریکا ربط نداره. در اونجا کدام آژندای از قبل ساخته شده که مثل دوحه بوده باشه وجود نداره، بلکه این نشست را خود حکومت افغانستان مدیریت میکنه و با ابتکار حکومت افغانستان و حکومت روسیه و ترکیه اتفاق میفته. طبیعی هست که ممکن مباحثی که در نشست دوحه بود یک مقدار باز نبود، ولی در نشست مسکو و ترکیه مباحث باز و مباحث عمومی مطرح شود.
و اما خانم مهناز موزون، یک تن دیگر از فعالان مدنی در ولایت بلخ، نسبت به این گونه نشست ها و مذاکرات برای صلح افغانستان بی باور است و آن را بی نتیجه میخواند.
گفتگوهای صلح در هر کشوری که اگر برگزار میشه باز هم مثل قطر به نتیجه خواهد ماند، چون چندین گروهی از کسایی که در حکومت هستند، در حکومت افغانستان، برخی افرادی که خودشان داخل در حکومت میدانند یا در قدرت میدانند در پی منافع شخصی خودشان هستند و به می اساس من فکر نمیکنم که نتیجه مثبتی داشته باشه. و در عین حال گفتگوهایی که در مسکو راه اندازی شده هیچ نتیجه نخواهد داشت.
بانو زحل محمدی که وی نیز در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، با این که از نتایج مذاکرات صلح بین الافغانی که در دوحه کشور قطر برگزار گردیده و تا کنون کدام نتیجه ملموس و قابل قبولی را در پی نداشته است، انتقاد میکند و میگوید
گرچند که تا هنوز از مذاکره سال نتیجه مثبت به دست نآوردیم، ولی امیدوار به این هستیم که کسانی که به حیث نماینده ما در میز مذاکره اشتراک میکنند صدای ملت می رسانند. امید بر این است که صداهایشان مستحکم باشه، امید بر این است که صداهایشان پایدار باشه.
در همین حال عبدالحمید انصاری از فعالان مدنی و مسئول گروه مطالعات صلح در ولایت بلخ نیز میگوید که به نتیجه مذاکرات مسکو که بتواند با دست آورد کلان همراه باشد خوشبین نیست.
گرچه ما بسیار به نشست مسکو خیلی امیدوار نیستیم که نتیجه کلان بگیره، ولی حداقل نشست مسکو شاید بیشتر ظاهرا به خاطر ارضای همین نگاه روسیه و کشورهای منطقه باشه و حرف اصلی و اساسی به نظر ما به ترکیه زده خواهد شد، که در ترکیه بیشتر نگاه آمریکا و غربی‌ها در اونجا بیشتر هست.
گزارش کاظم حیدری بود، خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف. حمله طالبان علیه مواضع نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بدخشان 10 کشته و زخمی بر جا گذاشت. جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان افغانستان گفت شماری از نیروهای امنیتی امروز در مسیر فیض‌آباد بهارک در کمین طالبان گرفتار شدند که 2 تن از این نیروها کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بدخشان در شمال شرق افغانستان در گذشته از ولایات نسبتاً امن محسوب می شد، اما در سالهای اخیر تحرکات طالبان در بخشای مختلف این ولایت افزایش یافته است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از اظهار لطف و پیام روحیه بخش و پرمهر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا به آحاد فرماندهان و پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در پیامی از ابراز لطف و پیام روحیه بخش و محبت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه ای به آحاد فرماندهان، مسئولان و پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد. در متن پیام فرمانده کل سپاه آمده است که پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی بر همان عهدی که بستند برای پاسداری از بزرگترین آرزوی محقق شده مردم کشور عزیزمان و آزادی خواهان و مظلومان سراسر جهان هرگز سستی نمی کنند. در این پیام آمده است که دشمنان جرأت تعرض نداشته و نخواهند داشت و فهمیدند که به فضل الهی در برابر هر تهدید تدارکی دیده ایم که آنها تا کنون ندیدند. در درگیری ارتش و کمیته های مردمی یمن با مزدوران ائتلاف در ولایت تعز ده‌ها تن از مزدوران این ائتلاف کشته و زخمی شدند. ستاد اطلاع رسانی جنگ یمن از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی در مقابله با حمله این مزدوران در منطقه الکتحه در ولایت تعز خبر داد. از سوی دیگر نیروهای مشترک یمن از بازپسگیری مناطق گسترده و تحت تعقیب قرار دادن مزدوران ائتلاف که در حال فرار بودند خبر دادند. این تحولات در حالی انجام گرفت که اتاق افسران ارتباط اعلام کرد که 41 مورد نقض آتش‌بس در منطقه الهدیده از طریق حملات موشکی توپخانه‌ای و 110 مورد نقض آتش‌بس با استفاده از تسلیحات مختلف ثبت شد. به گفته اتاق افسران ارتباط 11 حمله تیارات جاسوسی به سرک الخمسین، المنظر و الفازه و پرواز 10 تیاره جاسوسی و جنگی در حریم هوایی منطقه الدریهمی و الجبلیه از دیگر موارد نقض آتش‌بس در این ولایت است. جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن روز 26 مارچ وارد هفتمین سال خود می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است که در رأس همه این هدف ها عبارت است از توحید. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو. خب این هدف اصلی است. هدفهای دیگه هم وجود دارد: تزکیه بشر، تعلیم انسانها، استقرار عدالت، حیات طیبه. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. خب این هدفها ملاحظه میکنید هدفهای بسیار بزرگی است. این هدفها چجور به دست میاد؟ اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی لیحکمه، یعنی لیحکمه کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چرا که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این در سوره بقره است. در سوره آل عمران ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، انجیل حاکم است، یعنی دستور و حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل. و همچنین در پیغمبران دیگر، در عرض کنم که آیات و من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الکافرون و اولئک هم الظالمون و اولئک هم الفاسقون که در آیات قرآن هست، در همه اینها اون چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از او گرفته می شود، این عبارت است از کتاب الهی که به وسیله پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در اوز همه برنامه های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشه. خب این دستور و حکمرانی است، لکن این دستور و حکمرانی رو کی عمل بکنه؟ بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. البته این فرماندهی، این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر، متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظم اسلام. اینا خودشون در رأس حکومت قرار گرفتن و اجرای امور رو خودشون متکفل شدن. گاهی اینجوریست، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی رو معین میکند به امر الهی، مثل اون از قرآن که پیغمبری که در قرآن در سوره بقره است، این هم که از قالوا للنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که مردم که زیر فشار بودن، مشکلات داشتن، به پیغمبر مراجعه کردن که او براشون یک حکمرانی رو انتخاب بکنه و او هم حکمران رو انتخاب کرد. قال ان الله بعث لكم طالوت ملکا، طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی است، گرداننده اصلی است، لیکن اجرای کار به دست یک کسی دیگری است غیر از اون پیغمبر، که در این مثال طالوت و امثال اون هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست، زیاد هست. یک وقت دیگر هم اینجور است که نه، پیغمبر کسی را معین نمی کنه، لیکن خود او در دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذه، مثل حضرت یوسف، که حضرت یوسف هم در دستگاه اون حکومت، که اون حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، در اون حکومت امرش نافذ بود و کارها رو انجام میداد در حالی که حاکم مطلق هم نبود. این هم این. بنابراین این وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری.
در شب میلاد با سعادت چهارمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت سجاد علیه السلام قرار داریم. این شب خجسته، این عید خجسته را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
Yeah. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام، سلام، سلام دوستان، یاران، امراهان، درود بر شما. با شامگاه رادیو تاجیکی در پنج شنبه شب 28 ماه اسفند، 4 ماه شعبان و 18 ماه مارچ در خدمت شما عزیزان هستیم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. صبح و شبی که مزین است به ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و شبی که فردای آن مزین است به ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام. این روزها پر از نور است و پر از خیر و برکت. شب و روزتان گرامی باد و ایام به کامتان باد. دوستان عزیز شنونده، در شب میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. ولادت با سعادت 4 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم با ما همراه باشید و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده به شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. بخش سیاسی رو داریم، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه یک گوهر و پایان بخش برنامه امشب ما ویژه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام برنامه‌اش هست که انشاءالله تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعلام زمان پرارسی سال نوی هجری شمسی در تاجیکستان. رئیس تاجیکستانی مؤسسه فرهنگی ایکا از جشن نوروز و شهر دوستی می‌آموزیم. و هشدار وزیر دفاع روسیه درباره تجمع تروریست‌ها در مرز تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با دبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما دوستان هستیم. جمعه پنجم شعبان سال 1442 هجری قمری برابر با 19 مارس سال 2021 میلادی، سال روز ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیری گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام زین العابدین پنجم شعبان سال 38 هجری قمری در شهر مدینه چشم به جهان کشودند. پدر بزرگوار امام سجاد علیه السلام حضرت امام حسین علیه السلام هستند. امام سجاد علیه السلام در کلی صفات بارز انسانی و اخلاق و فضیلت در حد کمال بودند. آن حضرت در زمان خیش عالمترین، پارساترین، بردبارترین و محترمترین افراد به شمار می رفتند و دارای زبان گویا و فصیح و برخوردار از اخلاق کریمه بودند. ایشان با مردم بسیار مهربان و نسبت به فقیران و نیازمندان بسیار بخشنده بودند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک می گوید و حالا مشروع خبرها را به اطلاع شما از آن می رسانیم. آغاز سال نوی هجری شمسی 20 مرد در تاجیکستان آغاز می شود. بخشید سال نو هجری شمسی 20 مرد در تاجیکستان آغاز می شود. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان با منقل از اکادمی ملی علم های تاجیکستان، گلچهره قاهر و مدیر بخش اخترفیزیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان گفت سال نو هجری شمسی در تاجیکستان ساعت 14:37 دقیقه روز 20 مرد آغاز می شود. و افزود به مناسبت گرامی داشت نوروز برنامه های فرهنگی مختلفی در تاجیکستان برگزار و مطابق با آداب و رسوم سفره هفت سین تهیه می شود. گلچهره قاهره و گفت که نوروز نماد از صلح و ثبات و تلاش برای یک زندگی آرام است. تعطیلات نوروزی دانش آموزان تاجیکستان از 21 مرد آغاز می شود. به گزارش وزارت معارف و علم تاجیکستان تعطیلات نوروزی تا 31 مرد ادامه دارد. رئیس شعبه مکتب‌های میانی وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت تعطیلات بهاری فقط مختص دانش آموزان است و در این مدت معلمان باید با تشکیل جلسه‌های مشترک با والدین وضعیت تحصیلی دانش آموزان را بررسی کنند. عظیم‌الدین بابازاده افزود همچنین جزوه‌های هم برای مطالعه دانش آموزان در تعطیلات نوروز تهیه شده است و گفت در این مدت دانش آموزان باید توانایی علمی خود را برای شرکت در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است افزایش دهند. رئیس گروه مکتب‌های میانی وزارت آموزش و پرورش یا علم و معارف تاجیکستان افزود والدین می توانند فرزندان خود را در تعطیلات نوروز به طور رایگان در باشگاه‌های ورزشی نام‌نویس کنند. رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی ایکا تاکید کرد که جشن‌های نوروز بسیار مهم است، زیرا پیام نوروز دوستی و امید به زندگی است. به گزارش صدای خراسان، سرور بختی رئیس تاجیکستانی مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی ایکا روز چهارشنبه در حاشیه جشن نوروز همدلی در محل مؤسسه فرهنگی ایکا در تهران گفت پیام نوروز امید به آینده روشن است و آیین نوروز ارزش‌های انسانی را آموزش می‌دهد. سرور بختی افزود مؤسسه فرهنگی ایکا با برگزاری جشن نوروز همه مردم کشورهای عضو و مردم جهان را به همبستگی و دوستی دعوت می‌کند. آقای بختی افزود
من فکر می‌کنم که گزاری جشن کهن بنیاد ما نوروز عالم افروز اهمیتی خیلی مهمی داره و ما خوشحال هستیم که توانستیم با دستگیری کشورهای هم عضویگاه و هم حوزه نوروزی این برنامه را امروز با وجود محدودیت ها و مشکل ها برگزار کنیم. اهمیت چنین محفل ها، اهمیت تجلیل جشن نوروز، من فکر میکنم که خیلی خیلی زیاده، برای که نوروز خودش پیام است، پیامی دوستی است، پیامی امیدی زندگی نیک است، پیامی یعنی امید به آینده خوب است و معانی و آیین‌های نوروزی به ما بسیار ارزش های بشر دوستانه را می آموزد. مثلا در ایام نوروزی در بسیاری کشورهای حوزه نوروزی مردمان می آیند به هم، مردمان یکدیگر را می بخشند، اون کینه و اون بدی هایی که در سال گذشته بود اونا را کنار میگذارن و به همدیگر دست میدهن و این همون مهمیت این در همین است که ما بتوانیم با پازداشتن و حفظ کردن این آیین های چندین هزار ساله خودمون مردمان منطقه، مردمان تمام جهان را به همبستگی، به همزیستی و دوستی و صلح دعوت بکنیم.
غلام عدلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز در این مراسم گفت آینه‌های نوروزی برای ملت‌های منطقه یک سفره مشترک است که همه کنار آن نشسته‌اند. و افزود نوروز جشن مردم غیر فارسی زبان منطقه نیز هست که فرهنگشان مشترک می باشد. جشن نوروز همدلی با هدف گسترش همگرایی ملت‌های منطقه ایکا با حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، سفیران کشورهای تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در ایران و با میزبانی سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. در حاشیه این جشنواره بین المللی نمایشگاه عکس و صنعت دستی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان افتتاح شد و همچنین هنرمندانی از کشورهای منطقه ایکا موسیقی کشورهای خود را اجرا کردند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان با سفیر روسیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. رستم امام‌علی و ایگور لیاکین فرالوف در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده رابطه‌های دوجانبه در زمینه ارتباطات بین پارلمانی را بررسی کردند. همچنین در این ملاقات بر اهمیت همکاری و تعامل بیشتر در چارچوب توافقات مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع و سازمان امنیت جمعی و تأثیر آنها در توسعه کشورها تأکید شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه مرحله دوم بازسازی نیروگاه آببرقی نارک را تصویب کرد. این توافقنامه با هدف بازسازی و افزایش ظرفیت تولید 6 واحد برق آبی در نیروگاه آبی برقی نارک و افزایش بازدهی آنها تصویب شد. متخصصان فرانسوی هم سال 2015 مطالعه امکان سنجی برای بازسازی نیروگاه نارک را تهیه کرده بودند. قرار است در مرحله اول بازسازی تجهیزات فنی 3 واحد تولید برق نیروگاه نارک بازسازی شود. تا کنون 326 میلیون و از 9 میلیون دلار برای اجرای مرحله اول بازسازی نیروگاه نارک صرف شده است که 169 میلیون دلار از این مبلغ قرض، 57 میلیون دلار کمک رایگان بانک جهانی و 60 میلیون دلار قرض بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا و 40 میلیون دلار هم قرض بانک توسعه اورآسیا است. برای مرحله دوم بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک که طی سال‌های 2024 تا 2028 انجام می‌شود، عوض کردن 6 توربین باقی مانده این نیروگاه برنامه ریزی شده است و به این منظور 148 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت که بخش اساسی آن کمک رایگان خواهد بود. ظرفیت تولید برق در نیروگاه آببرقی نارک در سال 1988 به 3000 مگاوات رسانیده شده بود، اما این نیروگاه به دلیل کهنه و فرساد شدن تجهیزاتش پس از 41 سال فعالیت تنها 2600 مگاوات برق تولید میکند که نیاز به بازسازی اساسی تجهیزاتش دارد. مقامات شهر کولا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه رشد توافقنامه مالی امضا کردند. با گزارش وزارت مالی تاجیکستان، این توافقنامه با هدف بازسازی و ضدعفونی کردن مخزن‌های ذخیره‌های آب و توسعه شبکه آب و کاریز شهر کولاب امضا شده است. خراجات کل این طرح 15 میلیون یورو است که 7.5 میلیون یورو آن را بانک اروپایی بازسازی و توسعه و باقی مانده را اتحادیه اروپا تامین خواهد کرد. اجرای این طرح امسال آغاز می شود و قرار است تا سال 2024 به پایان برسد. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت از دریافت واکسن ضد کرونا استرازنکا منصرف نمی شویم. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، سمرالدین علیف گفت که این کشور قصد صرف نظر کردن از دریافت واکسن استرازنکا در چارچوب برنامه کوکس را ندارد. بنابر سخنان وی، در حال حاضر اقدامات مقدماتی برای آغاز واکسیناسیا در این کشور در حال اجراست، اما زمان دقیق آن معلوم نیست. علیف افزود ما پیگیر افزای واکسینا هستیم. تمام موردهای عوارض جانبی ثبت خواهد شد و افراد واکسینه شده تحت نظارت وزارت تندرستی قرار خواهند داشت. وی گفت قبل از همه 20% جمعیت کشور در چارچوب برنامه کوکس واکسینه می شوند. در مجموع در چارچوب این برنامه به تاجیکستان 624 میلیون و بخش 624 هزار دوز وارد می شود. طبق گفته این مقام بهداشتی تاجیکستان در حال حاضر این کشور به دنبال انجام اقدامات لازم برای دریافت واکسن ضد کرونا از کشورهای دیگر نیز هست و تاکید کرد ما در حال مذاکره با چین هستیم. اقدامات لازم برای ثبت نام واکسن روسی سپوتنیک و واکسن چینی کرونواک در حال اجرا است. بنابر سخنان علیف در این زمینه با تاجیکستان بانک جهانی و بانک توسعه آسیا کمک میکنند. 9 مارس سال جاری اولین محموله شامل 192,000 دوز واکسن استرازنکا که تعلق شده کشور هندوستان است در چارچوب برنامه کوکس وارد تاجیکستان شد. وزیر دفاع روسیه تجمع و تحرکات گروه های تروریستی در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز تاجیکستان را تهدید جدی دانست. به گزارش سامانه قزاقستانی تنگری نیوز، جنرال سرگی شایگا گفت که گروه های تروریستی مختلفی در افغانستان حضور دارند که در این سازمان ها عنصر های وابسته به داعش نیز شناسایی شدند و تاکید کرده است انتقال تروریست های گروه داعش از سوریه به افغانستان کاملا هدفمند می باشد و قصد دارند در شمال این کشور در نزدیکی مرز تاجیکستان دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. شایگا افزود است تجمع گروه های تروریستی در نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی موجب نگرانی شدید روسیه است و مسکو آماده کمک به متحدان خیش برای مقابله با این گروه ها می باشد. اما در کنار هم این مردم مدت های طولانی زندگی مسالمت آمیزی داشتند و از امنیت تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان کشور روسیه در برابر تحرکات گروه های تروریستی دفاع خواهد کرد و همچنین افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان به داخل کشورهای آسیای مرکزی را نتیجه فعالیت گروه‌های تروریستی دانست که قصد دارند از این حساب منبع‌های مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما حمله به وسیله نقلیات عمومی در داخل شهر کابل همچنان ادامه دارد. همکارمان یزدانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
صبح امروز کابل نیز با انفجار آغاز شد. این بار هم یک دستگاه مینوبوس که حامل غیر نظامیان بود در ناحیه خیرخانی شهر کابل هدف قرار گرفت. در این انفجار تا کنون 4 نفر جان باختند و 14 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
اون نفرم مرد سر سرک افتیده دیگه اینی پاسترم 5-6 نفر داخل ازی هم مرد زخمی آمد.
از آغاز این هفته انفجار امروز 4مین انفجاری است که در همه این انفجارها فقط مینیبوس ها و ون های مسافربری داخل شهری هدف قرار می گیرد. در 3 انفجار قبلی 10 نفر جان باختند و حدود 30 نفر زخمی شدند. قربانیان همگی غیر نظامیان بودند. از جمله عرش، کودک 2 ساله که به همراه مادر باردارش در یکی از این انفجارها جان باخت.
ای حمله نامردانه سر مردم بیگناه و بی‌دفاع، ای کار مردانه نیست.
تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان در واکنش به کشته شدن این کودک نوشته است ای کاش عرش آمریکایی بود تا طالبان او را نمی‌کشتند. علاوه بر این انفجارها درگیری‌های میدانی نیز بین طالبان و دولت افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع افغانستان در شبان روز گذشته 60 عضو طالبان در این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین امروز اعلام کرد شب گذشته بر اثر سقوط یک بالگرد در استان میدان وردک 9 نفر از سرنشینان این بالگرد جان خود را از دست دادند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چارچوب تلاش‌های خود برای کسب آرای صهیونیست‌های افراطی در انتخابات آینده وارد روستای عربی سوسیا در جنوب کرانه باختری شد. همکارمون خالد سبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
في مساعي رئيس وزراء الاحتلال نتانياهو
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چارچوب تلاش‌های خود برای کسب آرای صهیونیست‌های افراطی در انتخابات آینده که قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود وارد روستای عربی سوسیا در جنوب کرانه باختری شد و با رؤسای شهرک ها دیدار کرد. و یک موزه یهودی را در زمین‌های فلسطینیان افتتاح کرد تا شهرک سازی در این زمین‌ها را تشویق کند.
سفر وی به اینجا سفری شوم، نمی‌پذیریم که از ما در انتخابات استفاده ابزاری شود. سفر نتانیاهو برای ما پیام‌آور ویرانی سوسیا است. سوسیا قبل از سال 1948 اونجا بوده است و همچنان همینجا خواهد
قوات کبیره من جیش الاحتلال.
تعداد زیادی از نیروهای اشغالگر روستای سوسیا را محاصره کردند و اجازه ندادند معترضان به کاروان حامل نتانیاهو نزدیک شوند. آنها حتی از نزدیک شدن خبرنگاران به این کاروان هم جلوگیری کردند. فلسطینیان علیه نتانیاهو شعار می‌دادند و بر تعلق زمین‌های سوسیا به اعراب و بر مخالفت با شهرک‌سازی‌ها تاکید کردند.
لا اهلا ولا سهلا بی.
او در اینجا عنصر نامطلوبه. من 75 سال دارم و همیشه در اینجا زندگی کردم. اینجا سرزمین ماست. نه برزینا.
رفض شعبی لخطه مردم روستای سوسیا با تلاش‌های نتانیاهو برای یهودی سازی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی مخالفت کردند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
واکسن استرازنکا موقعیت وزیر بهداشت آلمان را به خطر انداخته و در معرض انتقادهای بسیاری قرار گرفته است و شماری هم خواهان استعفای وی هستند. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
استرازنکا واکسن انگلیسی امید آلمانی‌ها را برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا در تابستان به تعویق انداخت.
تزریق واکسن را متوقف کردیم و فعلا با نیمی از توان کار میکنیم. این موضوع شرایط را برای مقابله با موج سوم کرونا دشوار
میکنه.
بعد از آنکه کشورهای اروپایی مقادیر زیادی از آسترازنکا را خریداری و تزریق کردند، عوارضش بروز کرد.
عوارض این واکسن فقط تهوع یا لخته شدن عادی خون نیست، خون ریزی مغزی هم هست.
در آلمان تا قبل از بروز علائم خطر 1,600,000 نفر با آسترازنکا واکسینه شدند.
با این مسائلی که مطرحه آدم دلش نمیخواد قربانی بشه.
تا کنون در آلمان 3 نفر قربانی آسترازنکا شدند و در 4 نفر هم این واکسن به خونریزی مغزی منجر شده. خرید و تزریق واکسن انگلیسی آسترازنکا در آلمان انتقادات زیادی را متوجه وزیر بهداشت این کشور کرده، تا جایی که عده‌ای این روزها اصرار دارند بر استعفای او از سمتش. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خودمحوری انگلیس در تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای خلیل آماده کرده است. با هم می‌شنویم.
به اعتباری معاهده‌ها و پیمان‌های بین‌المللی هسته‌ای با اقدام‌های کشورهای دارنده کلاهک‌های هسته‌ای روز به روز بیشتر می‌شود. افشای سند دال بر تصمیم انگلیا مبنی بر افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای این کشور از 180 به 260 عدد و بازبینی 40 میلیارد فونتی برنامه هسته‌ای با بهانه آنچه که تهدیدهای روبروشد روسیه و چین و احتمال واقع بینانه حمله شیمیایی، بیولوژی، رادیولوژی و هسته‌ای موفقیت آمیز یک سازمان تروریستی علیه انگلیا تا سال 2030 خوانده شد، سبب بروز انتقادها و اعتراضهای زیاده شده است. توجه انگلیا در خصوص تعهد لندن به جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای با موازات هوشیاری در برابر تهدیدهای مختلف در پی افشای برنامه بازسازی 40 میلیارد دلاری برنامه هسته‌ای نتوانسته است افکار عمومی و سران بین‌المللی را در این مورد متقاعد کند. انگلیه و فرانسه دو کشور اروپایی دارنده کلاهک‌های هسته‌ای تاکنون با توجیه این که در مقایسه با دیگر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تعداد کمتر کلاهک هسته‌ای ذخیره کرده‌اند تلاش کردند تا تناقض آشکاری تلاش برای خلع سلاح سایر کشورها و اقدام برای افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را توجیه کنند. اما نکته مهم این است که هر یک از کلاهک‌های هسته‌ای انگلیه دارای قدرت انفجاری حدود 100 کیلو